رومیه در این لحظه پرتوه از آفتاب رو خواهید چونید.
پرتوه از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
امام مردم رو بیدار کرد، احساس استقلال و آرمانخواهی همراه با مجاهدتی که در اون هیچ خوف و ترسی وجود ندارد در مردم زنده کرد. مردم آمدن میدان، انقلاب پیروز شد. در انقلاب شاه را از ایران راندند، در 13 آبان آمریکا را از ایران راندند. لذا امام فرمود انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. این یک عبرته، یعنی یک ملت وقتی در راه درست با هدایت صحیح با بصیرت ایستادگی می کند، استقامت می کند، هیچ قدرتی در مقابل او تاب مقاومت ندارد. همه مانع ها برداشته شد. محال به نظر می آمد حکومت سلطنتی 2500 ساله، اون هم با پشتیبانی همه قدرت‌های مادی دنیا، از ایران برچیده بشه؟ باور کردنی بود؟ اما اراده اسلامی و ایمانی ملت ایران به رهبری امام این امر محال را ممکن کرد. این امر نشدنی واقع شد، همه در مقابل چشمشون این رو به وضوح دیدند و اون رو لمس کردند. و از این بالاتر پرچم تسلط ظالمانه متکبرانه آمریکا از بام ایران پایین کشیده شد، زیر پای جوانهای مؤمن ما لگدمال شد. این هم نشدنی به نظر می رسید، این هم یک کار ناممکن به نظر می رسید. تحلیل می کردن، می گفتن، می نوشتن که ایران، ایران اسلامی چون در مقابل آمریکا ایستاده است پس قطعا شکست می خوره، مجبور به عقب نشینی می شه. تحلیل های مادی این رو می گفت، این رو نشون می داد.
همراهان گرامی، فرارسی ایام فاطمیه را برای هر یک شما تسلیت عرض میکنیم. در این لحظه سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خواهید شنید.
فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی بی مزاره، فاطمه بانوی بی مزاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. این ایام مصادف است با روزهایی که بنا به یک روایت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره و فاطمه مرضیه سلام الله علیها است. این مناسبت ها اگر با چشم اعتبار نگاه شود پر است از درس. تاریخ ما به برکت حوادث 250 ساله اول اسلام پر است از درس و عبرت. اگر به چشم عبرت بین و درسگیر درس آموز نگاه شود یک خزانه تمام نشدنی از معارف و روحیه و درس است برای انسانی که میخواهد در راه خدا همون راه که اون بزرگواران پیمودن حرکت کنند. در قضیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی نکات مهم وجود دارد، لکن یک نکته که با وضع شما جوانهای مؤمن و انقلابی تطبیق می کند این است که همه این افتخارات و کارهای بزرگ و مقامات عالی معنوی و دست نیافتنی اون انسان والا و اون زن بی‌نظیر تاریخ بشر و سیده زنان عالم و ضمناً همه اون صبرها و ایستادگیها و موقع شناسیها و کلمات پرباری که در این زمانها از ایشان صادر شده است، همه این حوادث بزرگ در دوران کوتاه جوانی این بزرگوار اتفاق افتاده است. یک وقت این قضیه را به عنوان یک موضوع مرسی سرایی مطرح می‌کنیم که این بزرگوار سن کمی داشتن یا جوان بودن، می‌شود موضوع مصیبت خانی و مرسی سرایی. یک وقت این را به عنوان یک امر قابل تدبر و حاوی یک درس، نه یک درس، درسها می‌دانیم، با این چشم نگاه می‌کنیم، اون وقت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. اولا چگونه یک انسانی در دوران کوتاه زندگی از مبدأ کودکی به بعد تا زمان شهادت که حالا معروف این است که 18 ساله بودن این بزرگوار، حالا بعضی تا 22 ساله 24 ساله این چیزها هم مثلا گفتن، حالا خانه پرش 24 ساله یا 25 ساله مثلا، این همه معارف را، این همه علو و مقامات معنوی را در این مدت کوتاه انسان به دست بیاورد، این ها کی از یک تربیت فوق العاده فوق بشری است. وقتی که این بزرگوار در دوران کودکی، اون وقتی که در شعب علی طالب همه راه های عافیت بر مسلمانان و وجود مقدس نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسته شده بود، نه امکانات زیستی، نه امکانات رفاهی، نه آسودگی خاطر، دائم دغدغه تهاجم دشمنان دائم خبرهای بد، صدای گریه کودکان از گرسنگی بلند، انواع ناراحتی هایی که در اون دره خشک این عده خانواده مسلمان مجبور به اقامت شده بودند برای مدت 3 سال و چه سختی ها کشیدن، چه مهنت ها بردن و همه این سختی ها هم از مبدأ یکایک این انسان ها از کوچک و بزرگ حرکت میکرد، رو دوش پیغمبر اسلام مینشست، چون رهبر بود، چون همه به او متکی بودند، همه دردها را پیش او می آوردند، همه فشارها را او حس می کرد. در یک چنین وضعیت سرشار از سختی و مهنت و فشار و ناراحتی ناشی از دعوت در راه خدا و صبر در راه خدا، اتفاقا در همین ایام جناب ابی طالب هم از دنیا می رود، جناب خدیجه کبرا هم به رضوان الهی و لقاء الله می پیوندد در مدت کوتاهی. پیغمبر تنهای تنهاست. اون وقت این دختر چند ساله، حالا بنا به اختلاف روایات 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 5 ساله، تنها کسی است که پیغمبر با این عظمت به او تکیه می کند. مثل مادر از پدر بزرگوار خود پذیرایی می کند که این قضیه فاطمه و ام ابیها مال اینجاست. یک دختر بچه کم سال در دوران سخت‌ترین مهنت‌ها به فریاد بزرگترین انسان‌ها میشه تابد. شوخی نیست، این عظمت رو ببینید. همون عنصر است که در طول زمان، در دوران جوانی تا 15 سالگی، تا 16 سالگی، تا 18 سالگی، بالاخره تا آخر عمر کوتاه، این همه مقامات معنوی را تجربه می کند، این همه کار بزرگ می کند، این همه اثر در تاریخ تشیع و اسلام می گذارد. یک خورشید درخشانی می شود که تا دنیا دنیاست، خورشید درخشان ازهر زهرای اطهر خواهد درخشید و همه در حیات و در زندگی و خصوصیات یک جوان. ببینید جوانی چه ظرفیتی دارد، ببینید جوانی چه شور و شوق و عظمتی دارد، چه گنجایشی دارد، چطور می شود در جوانی بالاترین مقامات معنوی را طی کرد. یک بار دیگر در زمان ما این اتفاق افتاد، در همین جبهه هایی که شماها اون رو تجربه کردید. اینی که امام یک وقتی فرمودن این وصیت نامه ها را بخوانید، من چون خودم وصیت نامه ها را میخوندم و میخوانم الان هم هر وقت دستم بیاد، من فهمیدم امام چرا این نکته رو فرمودن، زیرا در این وصیت نامه ها گاهی وصیت نامه هایی هست که یک دنیا عرفان حقیقی و ناب است. یعنی اون چیزی که یک عارفی که از علم دین برخوردار هم باشد، نه یک عارف سالکی که حالا معرفتی از لحاظ علوم دینی ندارد، نه، حتی عرفایی که از علوم دینی، علوم ظاهری بهرمند بودند، که اینها طبعا امکان عروج و رشدشون بیشتر از قهرن و پاکیزه ترن. اون چرا که یک چنین انسانی بعد از مثلا 40 سال مجاهدت، 50 سال مجاهدت، در سن 70 سالگی، 80 سالگی احساس می کند، درک می کند، مشاهده می کند، یک جوان در مدت چند ماه به برکت فداکاری مخلصانه به دست می آورد. چیز عجیبیست. چطور نعمت الهی بیدریق به سمت دلهای با اخلاص روانه می شود. اخلاص خیلی چیز مهمیست عزیزان من. اخلاص رو فراموش نکنید. هر کاری می کنید با اخلاص باشد. اخلاص یعنی هیچ انگیزه دیگری رو وارد کار نکنید جز انگیزه الهی، رضای پروردگار، انجام مأموریت و مسئولیت خدایی. این معناش اخلاص است. برکت عجیبی دارد این اخلاص، اثر طبیعی دارد. یکی از آثارش همین است که ناگهان یک سیر تیل ارضی و سمایی برای ارواح مستعد به وجود می آورد. در طول مدت کوتاهی این جوان 18 ساله 20 ساله سیر می کند، یک حرفایی می زند که انسان وقتی این حرفا را نگاه می کند می فهمد که این حرفا حرف آدم معمولی نیست. نمیشه کسی که چیزی را نمی بیند به این وضوح از آن حرف بزند. چشمه های معرفت و بصیرت و نورانیت در دلهای این جوانها در این جبهه های نبرد در طول این 8 سال یا بیشتر باز شد. چیزها دیدن، چیزها فهمیدن، مقاماتی را طی کردن، عروج کردن، به چیزهایی رسیدن که به هر سالکی که اهل علم و معرفت هم باشد بگوین که شما اگر 20 سال 30 سال عبادت بکنید، مخلصانه کار بکنید، زحمت بکشید، به اینجا میرسید، با شوق و ذوق خواهد رفت به برکت اخلاص فداکارانه در دوران جوانی. این جوانی یک چنین جوهر قیمتی است، یک چنین جواهری است. قدرش بدانید، قدر این جوانی را بدانید که صفا و نورانیت و معرفت و سلوک و عروج و خدایی شدن و همه این چیزها در این دوران جوانی آسان به دست می آید. درست مثل دستاوردهای دنیوی که در دوران جوانی آسان‌تر از دوران کهولت به دست می آید، مقامات معنوی هم همینجور است. قدر بدانید این جوانی را و این را مخلصانه، صادقانه در همین راه درستی که شما در اون دارید حرکت میکنید به کار بیندازید. خودتون را در این صراط مستقیمی که در اون قرار گرفته اید با مراقبت، با تقوا و پرهیزگاری حفظ کنید.
فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی بی مزارم.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی را برده باشید، همین که شنونده برنامه رازهای مجازی باشید.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مقصد دایش برامد و اولی با منبر با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هایی
در سیموی هر کس و حتی در سیموی اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت، و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهانی همیشگی گفتارهای صدای خراسان و به ویژه برنامه هفتگی رازهای مجازی که در طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز می‌توانید ما را از طریق این نشانی پیدا کنید که بدین ترتیب است: parstoday.ir/tajik.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در چند برنامه گذشته پیرامونی بحث بازی‌های اینترنتی یا رایانه‌ای و یا ویدیویی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و برخی از پهلوهای مثبت و منفی این پدیده را بازگو کردیم. دوستان همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون بازی‌های ویدیویی یا کامپیوتری از برنامه رازهای مجازی در خدمت شما هستیم و به شرح این مطلب می‌رسیم که کودکانی که با بازی‌های کامپیوتری عادت بر زیاد کردن یا معتاد هستند، این بازی همه چیز را فراموش می‌کنند. بازی زمان خوابیدن، حمام رفتن، غذا خوردن و مطالعه آنها را محدود میکند. این کودکان همه درآمد یا پول توجیبی یا پولی که به عنوان هدیه از طرف پدر و مادر در اختیار آنها قرار گرفته را صرف افزایش سطح نرم افزار یا خرید ویژگی های برنامه های کامپیوتری و موبایلی برای بالا بردن سطح بازی میکنند. آنها نسبت به درست خرج کردن یا پسنداز پولشان توجه نمی کنند و این کار میتواند در دراز مدت آنها را از لحاظ مالی با مشکل روبرو کند. به همین دلیل این کودکان نمی توانند بین فعالیت‌های مختلف مدیریت زمان داشته باشند و وظیفه هاشان را نادیده می گیرند یا ضعیف عمل می کنند. ممکن است این کودکان در تشخیص واقعیت‌ها و تخیل دچار اشتباه شوند. شاید رفتارهای تکراری در بازی‌های کامپیوتری را در دنیای واقعی به کار ببرند. بازی‌های کامپیوتری می‌توانند رفتارهای خطرناک مثل رانندگی پرسرعت، نوشیدن عرق یا الکل، کشیدن سیگار و غیره را با دنبال داشته باشد. کودکان هنگام انجام بازی های کامپیوتری با افراد دیگری آشنا می شوند و ممکن است کلمات و رفتارهای ناشایست از آنها بیاموزند. همچنین کودکانی که بازی های ویدیویی آنلاین انجام می دهند امکان دارد با تهدیدهای زیادی روبرو شوند. در بسیاری از بازی ها زنان و دختران شخصیت های درمانده دارند که می تواند به رفتار نامحترمانه نسبت به آنها در دنیای واقعی منجر شود. با طبق کلی باید گفت بازی های ویدیویی یا کامپیوتری مانند یک تکه دو روی دارند، خوب یا بد. بازی های ویدیویی خوب آثار مثبت فراوانی از جمله افزایش تمرکز، یادگیری مهارت های حرکتی، مهارت انجام چند کار به طور همزمان، کار گروهی و غیره را به کودکان می آموزند. همچنین بازی های نامناسب و خشونت آمیز می تواند کودکان را بی توجه کرده و رفتارهای غیر اخلاقی بیاموزاند. تمرکزشان سست شده و سلامتیشان به خطر می افتد. بازی های ویدیویی تا زمانی مفید هستند که با افراد به عادت و نوع اعتیاد تبدیل نشود. مرضیه اسدی آگاه در مسائل روانشناسی کودکان پیرامون ضررهای استفاده برزیاد از بازی های ویدیویی چنین اظهار نظر میکنند.
استفاده از تکنولوژی در زندگی امروز باعث شده که بچه ها نسبت به قدیم بیشتر دوست داشته باشن که مثلا با موبایل بازی بکنن و استفاده بیش از حد بچه ها از موبایل باعث شده که یک مقدار والدین نگران باشن. توی این ویدیو میخوام یک سری راهکار بهتون معرفی بکنم که کمک میکنه وابستگی بچه ها به موبایل کمتر بشه. امروز میخوام راجع به اینکه چه راهکارهایی هستش که بتونیم وابستگی بچه‌ها رو به موبایل کمتر بکنیم صحبت بکنم. اصلا چرا نباید بچه‌ها زیاد با موبایل بازی بکنن؟ در مورد اینکه حالا تماشای تلویزیون چه تأثیرات مخربی میتونه داشته باشه، من قبلا راجع بهش صحبت کردم. اما خب اینکه حالا بچه‌ها با موبایل هم بازی میکنن، در واقع مثل همون تماشای تلویزیون زیر 2 سال نباید بچه‌ها با موبایل اصلا بازی بکنن و بالای 2 سال هم در واقع خیلی محدود میتونن استفاده بکنن. حالا ما چیکار بکنیم که این استفاده بیش از حد موبایل رو کمتر بکنیم، بچه ها وابستگیشون کمتر بشه؟ اولین راهکارش اینه که اول خودتون رو اصلاح بکنید، چون خب امروزه خیلی از والدین هم همش کارشون دیگه شده که با موبایل در ارتباط هستن و گوشی موبایل دستشونه و مدام مشغول در واقع کار کردن با موبایلشون هستن و همین باعث میشه که بچه ها این رو به عنوان یک حالا الگو میپذیرن از سمت شما و اونها هم دوست دارن که با موبایل بازی بکنن. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدید اینه که خودتون یک مقدار استفاده از این وسایل رو به حداقل برسونید یا حداقل جلوی چشم بچه‌هاتون گوشی دستتون نباشه، چون این باعث میشه که بچه‌ها در واقع یاد بگیرن و اونام دوست داشته باشن با گوشی بازی بکنن. دومین نکته اینه که موبایل رو وسیله تنبیه یا تشویقش قرار ندید. مثلا نگین که اگر تو این کارو خوب رو انجام بدی من مثلا بهت گوشی رو میدم. پس به عنوان وسیله تشویقی ازش استفاده نکنید، چون بچه‌ها فکر می‌کنن چیز خوبیه و دوست دارن که بیشتر باهاش بازی بکنن. سومین نکتهش اینه که وقتی بچه ها یک سری حالا فعالیت های هیجانی انجام میدن، مثلا تو خونه میدونن بپر میکنن، تو بازی میکنن یا حالا کار دیگه انجام میدن، ممکنه شما زود خسته بشین، حوصله نداشته بشین، بهشون گیر بدین، بگین این کار رو نکن، اون کار رو نکن، خستم کردی یا قر بزنین. اینه باعث بشه که بچه ها دیگه از در واقع به سمت بازی های هیجانی این مدلی نرن و تمایل داشته باشن که مثلا گوشی دستشون بگیرن با گوشی بازی بکنن، یا ببینن که مثلا وقتی شما فرزندتون گوشی دستشه و داره باش بازی میکنه شما بهش کاری نداری و این باعث میشه که بچه ها بیشتر به سمت گوشی برن. نکته بعدیش اینه که بچه ها چون تفریح دیگه ای ندارن میرن به سمت گوشی، مخصوصا بچه های بزرگتر. پس حتما سعی بکنی یک سری برنامه های آموزشی برای بچه ها قرار بدی، حالا در کلاس های مختلف، کلاس های ورزشی، کلاس های مختلف آموزشی میتونی ثبت نام بکنی، یا زمان هایی که تو خونه هستی مثلا بازی‌های مختلفی رو میتونید سرچ بکنین از تو گوگل، از سایت‌های مختلف بازی‌های مختلفی رو براش طراحی بکنین، یا کارهایی که مثلا خودتون علاقه دارین بیاین با فرزندتون انجام بدین، میزان خلاقیت کودکتون هم میره بالا و در واقع سعی بکنین که یک سری بازی‌های دیگه‌ای رو جایگزین مثلا موبایل بکنید. و نکته بعدی باز اینه که وقتایی که مثلا کودک قراره تو برنامهش مثلا بذاریم که باید امروز مثلا یک ساعت نیم ساعت بریم پارک و یک سری کارهای فیزیکی فعالیت‌های فیزیکی انجام بدیم، برنامه بذاریم که در زمانهایی که قراره مثلا تو این فعالیت رو داشته باشی یا بریم پارک یا کارها رو انجام بدیم استفاده از موبایل ممنوع بشه، یا مثلا زمان مثل غذا خوردن وقتی دارین غذا میخورین استفاده از موبایل رو ممنوع بکنید، واسه یه تایم هایی رو بذارین که استفاده از موبایل حتما تو اون تایم ها ممنوع بشه، یا مثلا یه تایم هایی رو مشخص بکنین که مثلا برای فرزندتون کتاب بخونه یا خودش اگر میتونه کتاب بخونه، و تو اون زمان هایی که در واقع برنامه ریزی شده که باید این کارها رو انجام بده دیگه استفاده از موبایل رو ممنوع بکنید. در مورد حالا بچه‌هایی که یک مقدار کوچیک‌تر هستن، مثلا حالا یکی دو ساله سه ساله اینا هستن و دوستان همش گوشی بگیرن مثلا باش بازی بکنن، کاری که شما میتونین بکنن اینه که مثلا کم کم میان اون محتواهایی که توی گوشی هستش و کودک داره میبینه رو به دنیای واقعی ارتباط میده. به چه شکلی؟ مثلا یه کلیپ یا ویدیویی داره میبینه، تو اون کلیپ مثلا داره یه بچه توپ بازی میکنه، وقتی این ویدیو رو میبینه میان براش توضیح میدیم این داره چیکار میکنه، داره توپ بازی میکنه، پس بیا ما توپمون رو برداریم ما هم بازی بکنیم، یعنی بکشونیش تو دنیای واقعی، و اینجوری کم کم کودک فاصله میگیره اصلا یادش میره. و همچنین میتونید مثلا از خودتون یا از کودکتون در حالتهای مختلف عکس بگیرید، مثلا در حالت خوشحالی، ناراحتی، اخم، تعجب، و اینجوری مثلا عکس‌ها رو نشون بدین و احساسات مختلف رو از این طریق بهش یاد بدید. پس میتونه در واقع از این طریق هم شما بتونید جنبه آموزشی هم برای کودکتون داشته باشه و کم کم اون رو به دنیای واقعیش بکشونید. همچنین باز میتونید مثلا کاری بکنید که فرزندتون با افراد دیگه در تماس باشه، مثلا دوستای دیگه براش پیدا بکنید، یا با افراد بیشتری در ارتباط باشین که در واقع بتونن بچه‌ها یه تایمی رو با هم دیگه بازی بکنن. پس اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم این راهکارها رو، اولش اینه که حتما خودتون رو اصلاح بکنین، یه جلوی چشم بچه‌ها گوشی دستتون نگیرین. دومش اینه که بیشتر برای بچه‌هاتون وقت بذارین، خودتون باهاش بازی بکنین، زیاد وقتی بچه‌ها دارن حالا بازی‌های هیجانی می‌کنن بهشون گیر ندین. بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن رو سعی بکنین اون ویدیو یا کلیپی که داره می‌بینن رو به دنیای واقعیش بیارین، و اینکه سعی بکنین یه تایم‌هایی رو مشخص بکنین که مثلا زمان کتاب خوندن امروز مثلا نیم ساعت بعد کتاب خونه، نیم ساعت باید فعالیت فیزیکی انجام بده، استفاده از موبایل ممنوع باشه، و اینکه سعی بکنید که با افراد بیشتر در ارتباط باشین، بچه‌هاتون بتونن دوستای بیشتری پیدا بکنن که وقت بیشتری بتونین با اونها بگذرونید. حالا خوشحال میشم نظر شما رو هم بدونم که آیا بچه‌هاتون با موبایل بازی میکنن و چقدر بازی میکنن، و آیا تلاشی کردین که بچه‌ها استفاده از موبایل رو براشون محدود بکنین یا نه، و اینکه در واقع این راهکارها رو استفاده بکنید تا وابستگی بچه هاتون رو کمتر بکنید.
همه خبرها، همه واقعیات.
ازانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی و ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
عزیزانی شنونده، صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه رسای تندرستی باشید.
بحث قانون پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی.
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. دانستنی هایی درباره کلوچه. سرکار خانم دکتر مهناز نیازی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه هست. کیک و کلوچه یکی از خوراکی‌های پرمصرف در بین خانواده‌هایی است که دارای کودک هستند. به ویژه خانواده‌هایی که کودک مدرسه‌ای دارند. چرا که این خوراکی‌ها سرشار از انرژی بوده و همچنین توانایی سیرکنندگی بالایی دارند. مناسب‌ترین میان وعده مدرسه دانش آموز می‌دانند و حتی برخی از مادران آن را در وعده صبحانه فرزندانشان وارد کرده و با آسودگی خیال از تهیه یک صبحانه سالم و یک میان وعده مغذی شانه خالی می کنند. اما به راستی کیک و کلوچه چه خاصیتی دارند؟ آیا می توان این نوع محصولات را در وعده صبحانه یا میان وعده مدرسه دانش آموز وارد کرد؟ کیک ها انواع مختلف شکلاتی، ساده، خامه‌ای و کشمشی دارد و پر کالری ترین آن شکلاتی و خامه‌دار و مناسب ترین آن کشمشی خانگی است. در 100 گرم کیک شکلاتی 400 کالری، کیک ساده اسفنجی 350 کالری انرژی وجود دارد. کیک در مقایسه با سایر شیرینی ها به دلیل اسفنجی بودن زمان ماندگاری بسیار کوتاهی دارد و به سرعت در رطوبت بالای محیط کپک زده و در مجاورت هوای آزاد خشک می شود. به همین دلیل اغلب تولید کنندگان برای افزایش ماندگاری محصول از مواد نگهدارنده ضد کپک، عمل آورنده و بهبود دهنده به وفور استفاده می کنند. این محصولات از آرد سفید بدون سبوس تهیه شده و برای ایجاد پف و تردی بافت کیک از بیکینگ پودر استفاده می کنند. این پودر مخلوطی از جوش شیرین، مواد اسیدی خوراکی و ترکیبات مولد CO2 می باشد که می تواند مولد زخم‌های سخت معده و روده باشد و به شدت از قدرت جذب کلسیم و آهن بدن می کاهد. بنابراین بهتر است کیک را به صورت خانگی با آرد سبوس‌دار تهیه و با مقداری شیر، کشمش و برخی مغزها ارزش تغذیه‌ای آن را بالا برد. کلوچه در مقایسه با انواع کیک به دلیل حجم و قطر کمتر و بافت متراکمتر منافذ نگهدارنده رطوبت نداشته و به همین دلیل زمان ماندگاری طولانی تری دارد. بزرگترین عاملی که باعث پایین آمدن کیفیت و ارزش تغذیه‌ای برخی کلوچه ها شده استفاده از گردوی نامرغوب یا مواد پرکننده اسانس‌داری است که به عنوان مغزی داخل کلوچه به کار می رود. خوب است بدانید گردوی نامرغوب اغلب حاوی سم آفلاتوکسین بوده و زمینه ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. به اتفاق شما میشنویم صحبت های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مهناز نیازی دکترای تغذیه.
کلوچه ها قدمت دیرینه ای دارن، یک نوع شیرینی مغزداری هستش که حالا از آرد گندم، روغن، شکر و تخم مرغ، اینها مواد اصلی تشکیل دهنده کلوچه ها هستن. کلوچه ها دو قسمت دارن، یک قسمت نان و یک قسمت مغزی. مواد اول یک آرد، شکر، روغن، تخم مرغ میتونن اینها ترکیب بشن با یک سری افزودنی هایی، حالا بسته به اون فرمولاسیون کلوچه میتونه شیر باشه، شیر خشک باشه، در صنعت از نشاسته، گلوکوز مایع، یا اینکه آرد سایر غلات مثل آرد ذرت، آرد سویا، اینها استفاده بشه. میتونیم از ادویه های گوناگون در فرمولاسیون کلوچه استفاده بکنیم. و برای قسمت مغزی هم ما میتونیم انواع آجیل، خرما، کشمش، مرباها رو استفاده بکنیم. البته اگر ما بخوایم در مغزی مثلا بگیم این کلوچه کلوچه خرمایی هست، باید حداقل 15% اون مواد مغزی رو خرما تشکیل داده باشه. به این نکته باید دقت بکنیم. آردی که در کلوچه ها استفاده میشه نباید آرد خیلی قوی باشه و پروتئینش بالا باشه، به این علت که کلوچه ها سفت میشه. تخم مرغ در ترکیب کلوچه ها میتونه هم به صورت پودر تخم مرغ در صنعت استفاده بشه، یا اینکه از زرده یا سفیده تخم مرغ استفاده بکنیم. تخم مرغ باعث میشه که اون اجزای خمیر مخلوط بشن، رنگ و طعم بهبود پیدا بکنه و همینطور ارزش غذایی کلوچه ها افزایش پیدا بکنه. روغنی که در کلوچه ها به کار میره هم میتونه روغن جامد، مارگارین ها و روغن مایع باشه. بخش اعظم روغن کلوچه، یه چیزی حدود 80%، البته بسته به فصول سال ممکنه تفاوت بکنه، باید روغن جامد باشه در فراوری کلوچه ها. همینطور شکر رو ما داریم. شکر علاوه بر اون نقش شیرین کنندهش میتونه باعث ترد شدن کلوچه ها بشه و باعث میشه که اون رنگ طلایی پوسته رو که مطلوب ما هست زودتر بهش برسیم. کلن در فراوری کیک و کلوچه روغن مایع و جامد تفاوت‌هایی رو دارن از نظر ساختار، بافت، دمای ذوبشون و اون حرارتی که میتونن تحمل بکنن. به خاطر اینکه ما اون خمیر کلوچه به صورت یک امولسیونی هست و اون خواصی که ما در نظر داریم برای اون خمیر رو روغن جامد از نظر تکنیکی بهتر میتونه به ما بده. در مورد نگهدارنده ها باز من این توضیح رو بدم. اگر نگهدارنده‌ای در کلوچه های صنعتی وجود داره، داره مهر استاندارد و پروانه ساخت هستن، اون میزان نگهدارنده حتما میزان مجازی هست و مشکلی رو از نظر سلامتی ایجاد نمی کنه. خیلی از کلوچه ها اگر به صورت داغ ما خریداری بکنیم، خب مسلماً میدونیم که همین الان تولید شده، ولی کلوچه هایی که بسته‌بندی میشن و سرد هستن، تاریخ تولید مشخصی ندارن و ممکنه زمان زیادی از تولیدشون گذشته باشه. تو منزل قطعا ما دیدیم که تهیه میشه، حتی اجاق‌های مخصوص این کار هستش و در فر گاز هم میشه کلوچه رو تهیه کرد. دقیقاً جایی که ما قرار محصولات سنتی رو فرقی نمی‌کنه برای هر محصولی تهیه بکنیم، حتما بعد از اون کارگاه شناخت داشته باشیم. فرض کنیم که حالا وقتی که ما مثلا از یک مغازه می‌خوایم کلوچه تهیه کنیم به صورت داغ، حتی همونجا هم باید دقت بکنیم. اگر میخوایم محصول سنتی رو تهیه بکنیم، بهتر از جایی باشه که شناخت داشته باشیم راجع به اون مکان، چون توی کلوچه ها از انواع مغزها و آجیل ها استفاده میشه. میدونیم که اگر اینها آلوده باشن، ممکنه آلوده به آفلاتوکسین باشن که سم بسیار خطرناکی هستش، یا اینکه اگر خیلی مونده باشن اون بو و عطر نامطلوب رو دارن. همینطور اگه خوب تمیز نشده باشن، ممکنه مثلا چوب گردو و سایر موارد هم با اینها آسیاب شده باشه، داخل اون مغزی باشه که خیلی نامطلوب هست. کلان فرمولاسیون ما میتونیم بگیم که اون قسمت نان کلوچه تفاوت‌های خیلی زیادی با هم ندارن، فرآیند تولیدشون مشابه باشه. بیشترین تفاوتی که در کلوچه‌های صنعتی و سنتی وجود داره در اون مرحله قالب‌گیری و مرحله پخت هستش. برای تولید کلوچه کلاً به خاطر اینکه ما اون بافت مناسب رو داشته باشیم، اول اون مواد اولیه‌مون باید به خوبی مخلوط بشه که در صنعت این کار در خمیرگیرهای صنعتی انجام میشه. دو تا مخزن وجود داره، یکی برای در واقع یک نواخت کردن روغن جامدی که در کلوچه‌ها استفاده میشه و یک مخزن هم برای اینکه تخم مرغ و شکر رو مخلوط میکنن، بعد میان روغن مایع، آرد و آب و مواد افزودنی دیگه که احتمالا میخوان استفاده بکنن رو به اون اضافه میکنن. بعد از اینکه یک مخلوط غلیظی به دست اومد، اون روغن جامدی که یک نواخت شده در یک مخزن جداگانه و زده شده به اضافه میشه و در نهایت هم آرد کم کم اضافه میشه. باید این مرحله دیگه خیلی طولانی نشه، چون باعث میشه که خمیر کلوچه‌مون سفت بشه. حالا انواع کلوچه‌های ما ممتاز رو داریم یا کلوچه‌های معمولی رو، که در کلوچه‌های ممتاز به جای روغن میان از کره استفاده میکنن. بعد از اینکه آماده سازی اون خمیر انجام شد، مرحله بعدی قالب گیری هست. تفاوتی که در روش سنتی و صنعتی وجود داره توی این مرحله هست که در صنعت توسط دستگاه کلوچه زن انجام میشه. خمیرها در واقع به صورت یک چانه های کوچیکی روی یک نوار نقاله حرکت میکنن و بعد با یک بازوی پهن میشن و اون حالا طرح مورد نظر روشون زده میشه و وارد تونل های پخت میشن، که ولی در روش سنتی خب این کار به وسیله دست انجام میشه، یعنی مغزی به وسیله دست داخل کلوچه پر میشه. ولی توی روش صنعتی دوتا مخزن داریم که یکیشون خمیر رو یکیشون مغزی رو همزمان به مقدار مشخصی ریزش میکنن و اون مغزی داخل خمیر کلوچه قرار میگیره. بعد از اینکه مرحله پخت هم انجام شد، باید تا زمانی باشه که باز ترک روی کلوچه ایجاد نشه و یا سوختگی توی محصولمون نباشه. و یک مرحله مهمی که به خصوص در کلوچه‌های صنعتی برای حفظ کیفیت انجام میشه، مرحله خنک کردن هستش، که این خنک کردن میتونه تو صنعت توی تونل‌های خنک کننده انجام بشه یا اینکه نه، به صورت ساکن اون کلوچه رو در یک مکان تمیز و خشکی قرار میدن تا اینکه خنک بشه. بعد از اون هم که مرحله بسته‌بندی و انبار کردن هست. یک بازوهایی وجود داره که بعد از اینکه اون خمیر کلوچه به صورت چانه قرار گرفت روی اون نوار نقاله، اون بازوها اون خمیر رو پهن میکنن. همون موقع اون طرح مورد نظر هم زده میشه. توی روش سنتی یک سری مهرهای مخصوصی وجود داره که از اون مهرها استفاده میکنن برای انداختن اون طرح. کلوچه ها همطور که عرض کردم مرحله آخر مرحله بسته‌بندی هستش، که توی یک پوششی از سلوفان یا اینکه پلی اتیلن قرار میگیرن، باز مجدداً با یک پلاستیک پک میشن اون بسته های مقوایی. بهتره که کلوچه هامون رو توی جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنیم و اگر که بسته کلوچه باز شد، حتما اجازه ندیم که هوا وارد اون بشه. بعد از اینکه حالا اگر یه دونه دو تا از اون رو استفاده کنیم، حتما اون مشمع مجددا بسته بشه که حالا رطوبتی به داخل بسته نفوذ نکنه. میتونیم کلوچه‌هامون رو بین کاغذهای روغنی نگهداری بکنیم و در مورد نگهداری در یخچال و فریزر برای طولانی مدت، ما میتونیم برای مثلا 1 الی 2 ماه در فریزر نگهداری بکنیم و بعد اون رو خارج کنیم و بهتر که گرم بشه و مصرف بشه. تاریخ تولید، تاریخ انقضا و اینها رو در نظر داشته باشیم برای نگهداری کلوچه‌مون. در دنیا انواع بسیار زیادی از کوکی ها با نام های مختلف رو داریم و بحث بسیار گسترده ای هست خود کوکی ها، ولی کوکی هایی که در مصرفشون در ایران متداول هست یک ضخامت مشابه کلوچه دارن، ولی بافتی شبیه شاید بتونیم بگیم بیسکویت، یعنی چون برشته تر و ترد تر میشن بافتشون به بیسکویت نزدیک تر میشه. کلن تفاوتی که کوکی ها دارن اینه که در فرمولاسیون اونها مایه کمتری استفاده میشه و روغن و شکر بیشتری نسبت به کلوچه ها در اونها استفاده میشه.
دوستان عزیز، سپاسگزاری میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه یه راز تندرستی. امیدوارم همواره موفق، سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه همکارانم تکراری برنامه آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، میشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
منم خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی امری هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران در نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکا با بیان اینکه برگزاری چهارمین نشست در تهران پس از وقفه طولانی حاکی از اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مهم روابط بین دو کشور است گفت، توافق در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نیازمند چارچوب‌ها و بسترهای مشترک و مستحکم پیش‌بینی پذیرش با ثبات و خواب‌آور می‌باشد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وزارت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکا نقش پررنگ در مواجهه ملی و منطقه‌ای با بحران‌های احتمالی آینده دارد تاکید کرد، منطقه ایکا امروز بیش از هر زمان دیگر به زیربناهای مناسب نیاز دارد. پزشکیان در ادامه تاکید کرد که منطقه ما با مناطق پیرامون از گزندهای خارجی مسون نبوده و بیشترین مداخلات خارجی تاریخ معاصر در این منطقه صورت گرفته است. بزرگترین اشغال قرن پس از حدود 8 دهه کماکان در نزدیکی منطقه ما جرایان دارد. فجعه ترین نسل کشی و جنایات ضد بشریت در جهان نیز در دو سال اخیر در منطقه غربی آسیا و در غزه را رژیم صهیونیستی انجام داد. بعد از یک وقفه 15 ساله چهارمین اجلاس وزیران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی ایکا با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد. وزیران و مقامات ارشد کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه و ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران به همراه دبیر کلی ایکا، وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق به عنوان مهمان در این دور از اجلاس ایکا حضور دارند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران در حاشیه چهارمین نشست وزیران کشورهای ایکا در دیدار رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، بر همبستگی امنیت و توسعه منطقه پایدار تاکید کرد و گفت مردم ایران و تاجیکستان از فرهنگ، آداب و رسوم مشترک برخوردار هستند و ضرورت دارد ارتباطات دو جانبه در تمام زمینه‌ها به شکل مستمر گسترش یابد. رئیس جمهور تاکید کرد که ما باید با توجه به توسعه روابط دوستانه حراست از مرزها و کشورهای منطقه را تقویت کنیم و با قاچاقچیان و هر اقدام خلل کننده امنیت مقابله مؤثر داشته باشیم. باید چارچوب معین برای تسهیل و گسترش همکاری های تاجران، نخبگان و مردم کشورهای منطقه با یکدیگر در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، علمی و پزشکی داشته باشیم. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه تأمین امنیت به عنوان بستر گسترش روابط اقتصادی بسیار مهم است گفت، دو کشور باید در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و قاچاق با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشیم. رمضان رحیمزاده با اشاره به روابط فرهنگی میان تاجیکستان و ایران افزود، تهران را خانه خود می‌دانیم و باید روابطمون در تمام زمینه‌ها گسترش یابد. حسین سیمیایی، وزیر علوم و تحقیقات فناوری جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه 43مین کنفرانس عمومی یونسکو در شهر تاریخی سمرقند با شوکت میرزیو رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سیمیایی بر اهمیت گسترش روابط علمی و دانشگاهی بین دو کشور تاکید کرد. رئیس جمهور ازبکستان نیز در این دیدار بر آمادگی تاشکند برای توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و فناورانه با تهران تاکید کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دوباره همچنین از رئیس جمهور ازبکستان برای سفر رسمی به جمهور اسلامی ایران دعوت به عمل آورد که این دعوت با استقبال گرمی وی همراه شد. سیمای همچنین با قدردانی از برگزاری شایسته 43مین کنفرانس یونسکو در سمرقند، نقش سازنده ازبکستان در توسعه همکاری های منطقه و بین المللی در حوزه علم و فرهنگ را یادآوری کرد. در پایان این دیدار دو طرف بر استمرار دیپلماسی فعال علمی و تقویت همکاری های دو جانبه در چارچوب منافع مشترک دو ملت تأکید کردند. مجتبی دمیرچیلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو از ایستگاه گمرکی پل قرمز در مرز جمهوری آذربایجان و گرجستان که دروازه صادراتی و ترانزیتی کالاها به سمت بنادر دریای سیاه و اروپا محسوب می شود بازدید کرد. دمیرچیلو از بازدید از پست گمرکی پل قرمز در مرز جمهوری آذربایجان و گرجستان با وضعیت تردد کامیون‌های ترانزیت ایران از این مسیر آشنا شد. در این بازدید مسئولان از گمرک جمهوری آذربایجان ضمن ارائه توضیحات راجع به فرایند اداری و شکل و اشکال مختلف بازرسی‌های خودروها و محموله‌های آنها، برنامه‌های آینده برای افزایش سرعت و حجم بازرسی‌ها را تشریح کردند. گمرک پل قرمز در مرز جمهوری آذربایجان و گرجستان بخشی از یک مسیر کلیدی برای ترانزیت کالای بین خلیج فارس، دریای سیاه و اروپا محسوب می شود. این مسیر دسترسی ایران به اروپا را از طریق دریای سیاه فراهم می کند و ظرفیت های اقتصادی و تجاری را گسترش می دهد. این مسیر ارتباط کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند را از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان به اروپا متصل می کند. این پست گمرکی دسترسی ایران به بازارهای اروپای شرقی از طریق بندر گرجستان در دریای سیاه را تسهیل می کند. این مسیر نه تنها صادرات ایران را آسان می نماید، بلکه امکان ترانزیت کالا از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا را نیز فراهم می‌کند. فریدون نصیر سفیر ازبکستان در ایران در دیدار با محمد علی دهخان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بحث و تبادل نظر در مورد ظرفیت های همکاری های دو جانبه و توسعه روابط تجاری پرداختند. در این دیدار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره بر ضرورت افزایش اقلام مربوط به موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور گفت اکنون 20 قلم کالا در چارچوب این موافقتنامه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. دهخان دهنوی در ادامه با بهره گیری از ابزار مبادلات کالا در راستای افزایش حجم تبادلات تجاری بین دو کشور پرداخت. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تأسیس و فعالیت خانه تجارت ازبکستان در ایران افزود، می توانیم تجارت مناسب میان دو کشور را برای مراودات تجاری با هم مرتبط سازیم. همچنین باید گردشگری میان دو کشور را توسعه دهیم. ایران و تاجیکستان در جریان کنفرانس تخصصی پل اعتماد و توسعه در دوشنبه توافق کردند که کارگروه های مشترک برای دیجیتال سازی زیرساخت های بازار سرمایه و اجرای طرح های نوین مالی تشکیل دهند. این توافق بخشی از برنامه گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های مالی اسلامی، سرمایه گذاری ساز و ارتقای نظارت بر بازار سرمایه است. کنفرانس تخصصی پل اعتماد و توسعه با هدف گسترش همکاری های مالی میان ایران و تاجیکستان و توسعه نهادهای مالی برگزار شد. این رویداد شامل نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزش حرفه‌ای در حوزه‌های سازوکارهای مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری ثبت، اصول ESG، محیط زیست مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و نظارت بر بازارها در حال توسعه بود. یکی از مهمترین دستاوردهای این گرد همایی صدور نخستین گواهینامه بین المللی برای متخصصان بازار مالی تاجیکستان بود. بیش از 80 نفر از جمله نمایندگان بانک ملی، بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های بزرگ محلی این گواهینامه ها را دریافت کردند. شرکت کنندگان معتقدند که این اقدام سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران و ارتقای سطح حرفه‌ای بازار مالی کشور خواهد شد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی جمهوری تاجیکستان در این